مثلا با وبسایت وزارت خارجه ما در دنیا بتونه برقرار بشه و خب اونا مایل نیستن که چنین ارتباطی اتفاق بیفته و بنابراین سنگ اندازی میکنن و خب نتیجه این میشه که مراکز دولتی ایران مجبورن که برن با واسطه چنین گواهی هایی رو از برخی کشورها خریداری بکنن.
البته هزینه داره برامون،
هم هزینه داره، هم این که دو تا نکته هست. یکی این که چون این گواهی ها داره نهایتا مورد تایید اون شرکت ها قرار میگیره، اگر شرکت های خارجی قرار میگیره، اگر اراده بکنن میتونن با ابطال این گواهی ها ارتباطات امن در خارج از کشور و حتی در داخل کشور رو مختل بکنن.
اگر اتفاق بیفته مطلع میشیم که رخ داده.
بله مطلع میشیم، وقتی مراجعه میکنیم به اون وبسایت اعلام میشه که این وبسایت ناامنه. و توی فقط وبسایت ها هم نیست، خیلی از نرم افزارهای تلفن همراه دارن از چنین ارتباطاتی بهره میگیرن. و نکته دوم این که هر ارتباط امنی که حتی در داخل کشور میخواد اتفاق بیفته، ابتدا از یک سروری استعلام میشه که آیا این گواهی کماکان معتبر هست یا نه، چون این گواهی ها یک تاریخ مصرفی دارن، اما ممکنه قبل از اینکه تاریخ مصرفشون هم برسه به دلیل لو رفتن یا به دلایل مختلف ابطال بشن. که هر وقت که شما میخواید از یه وبسایتی استفاده بکنید که ارتباطات امن داره، نرم افزار شما که مثلا مرورگر باشه استعلام میکنه از یک سرور راه دور که آیا این گواهی هنوز امن هست یا نه، که در این صورت حتی اگر ارتباطات امن در داخل کشور صورت بگیره، باز این استعلامات به خارج از کشور میره که خود این چالش هایی رو ایجاد میکنه. کاملا اونها میتونن رصد بکنن و حتی در لحظه بتونن گواهی ها رو ابطال بکنن. بنابراین نبود این زیرساخت در کشور، منظور تعبیه شدن کلیدهای ریشه در دستگاه ها یا اصطلاحاً دیوایس ها، باعث شده که کاربرد کلید عمومی در کشور اهم از ارتباطات امن و امضای دیجیتال کاملا محدود بشه.
دکتر میشه بله. به طور مشخص از مزایای دسترسی آسون به این فناوری برای ما بگید که تیتروار به چه مواردی میشه اشاره کرد توی ذهنمون کاملا تداعی بشه؟
خب کاربردهای رمزنگاری کلید عمومی بسیار گسترده است که خب تقریبا تو همه اینها ما باید اون زیرساخت کلید عمومی رو داشته باشیم و اون گواهی ها رو. خب کاربرد مهم اولیه‌ای که خدمتون عرض کردم اینه که شما اگر میخواید ارتباط امن داشته باشید با یک فردی، که خب این کار میتونه با استفاده از رمزگذاری کلید متقارن اتفاق بیفته، اما شما با اون فرد باید از پیش در مورد یک کلید به توافق رسیده باشید. مثلا یک پسورد، یک رمزی رو در نظر بگیرید که هر پیامی که تبادل میکنید با استفاده از اون رمز انجام بشه. اما بله. چند تا نکته از شما با یه وبسایتی که میخواید تعامل داشته باشید، با اون وبسایت و صاحبش کی میتونید بشینید با هم در مورد یه رمز توافق کنید؟ یه نکته. نکته دوم این که این رمز اگه لو بره، تمامی اطلاعاتی که تبادل شده تا الان میتونه لو بره. پس باید از روش‌های بهتری استفاده کرد برای تبادل کلید. اینجاست که رمزگذاری کلید عمومی میتونه تبادل کلید رو با افرادی که حتی شما ندیدید محقق بکنید، به شرط اینکه کلید عمومی اونها بتونه به نحوی به دست شما برسه و تایید بشه که اون کلید عمومی مورد تایید هست. یعنی مثل فرض بکنید یک سازمانی که شما مراجعه میکنید، یه پزشکی که مراجعه میکنید، یه شرکتی که مراجعه میکنید، گواهی اعتبار اون شرکت رو یه جایی نصب میکنه، مطب رو. شما وقتی به مغازه مراجعه میکنید میبینید که گواهی اجازه کسبش اونجا نصبه و وقتی شما نگاه میکنید اگر اون گواهی معتبر باشه متوجه میشید که اینجا یک مغازه معتبره. حالا اینکه کیفیت خدماتش خوبه یا بده جای خودش، اما شما متوجه میشید که حداقل اینجا یک جایی که از طریق یک سازمان بالادستی مورد تایید قرار گرفته و مثلا یک بنگاه کلاهبرداری جعلی نیست و خب این میتونه مفید واقع بشه برای شما. پس با استفاده از رمزگذاری کلید عمومی شما میتونید ارتباطات امن داشته باشید و داده هایی رو تبادل بکنید با یه فرد دیگر، با یه وبسایت یا چیزهای شبیه این، که در این تبادل اطلاعات میتونه رمز بشه با یه کلیدی که تبادلش با استفاده از رمزگذاری کلید عمومی بوده. یه کاربرد. کاربرد دوم که قبل از این هم خدمتون عرض کردم امضای دیجیتال هست که از طریق امضای دیجیتال میشه یک قرارداد، یک متن، یک فایل یا هر چیزی که بشه به صورت محتوای دیجیتال درآورد رو با استفاده از اون گواهی دیجیتال امضا کرد و هر کسی که بخواد اون فایل رو ببینه میتونه بررسی بکنه از طریق نرم افزاری که رو کامپیوترش نصب هست که آیا این محتوا یک محتوای اصیل هست یا نه. از زمانی که شما اون امضای دیجیتال رو اصطلاحاً پاش زدید، مثل امضای واقعی روش اعمال کردید، تا زمانی که به دست شما رسیده آیا مورد دستکاری قرار گرفته یا نه. کاربرد دیگری که میشه مطرح کرد برای رمزگذاری کلید عمومی در حوزه موضوعات مرتبط با ثبت زمان هست. مثلا اگر شما میخواهید یک اطلاعاتی رو به ثبت برسونید و مطمئن بشید که این اطلاعات در یک تاریخ مشخص ثبت شده، اینجا باز هم میتونید از روش‌هایی که کلید عمومی به شما ارائه میده بهره بگیرید. چرا که اطلاعاتی که مثلا در تجارت به کار میره، علاوه بر این که باید امضا بشه و مشخص بشه که این اطلاعات توسط فردی با هویت مشخص به امضا رسیده، گاهی اوقات لازمه که یک تاریخ مشخص هم و یک زمان مشخص و دقیق هم متصل بشه به این اطلاعات. مثلا اگر شما یه چکی رو به یه فردی میسپرید، میبینید که علاوه بر این که باید امضای شما رو داشته باشه و محتوای روشن واضح و مشخصی رو داشته باشه که حاوی مبلغ چک هست و فرد گیرنده، میتونه حاوی تاریخ هم باشه که این تاریخ در نقد کردن اون چک اهمیت داره. خب با استفاده از رمزگذاری کلید عمومی میشه این تاریخ رو به دقت ثبتش کرد. مثلا توی اون چک تاریخی که باید اون چک دریافت بشه رو ثبتش میکنید. اما جایی توی تجارت مثلا ما میخواییم ثبت بکنیم که یک اتفاق خاص در یک زمان مشخص رخ داده، اینجاست که با استفاده از تایم سرور هایی که مورد تایید هست، اون زمان وقوع یک رخداد میتونه به صورت تایم استمپ یا یک مهر زمانی ثبت بشه و این اطلاعات امضا بشه که از این پس بشه هم هویت رو مورد تایید قرار داد که یک فرد مشخص این اطلاعات رو امضا کرده و همینی که زمان وقوع یک رخداد رو به دقت ثبت کرد و بعد مطمئن بود که این رخداد در یک زمان مشخصی اتفاق افتاده. و با توجه به روش‌های رمزگذاری مورد استفاده، این عملیات غیر قابل انکار هست. یعنی اون فردی که امضا کرده یک محتوای الکترونیکی رو نمیتونه انکار بکنه که این محتوا رو خودش امضا کرده و اون زمان هم غیر قابل انکار هست که اون فرد نمیتونه ادعا بکنه که این اتفاق در یک زمان نامشخص دیگری رخ داده. پس کاربردهای متنوعی رو میشه مطرح کرد.
بله.
که این کاربردها در زمینه‌های مختلفی به کار میاد. مثلا در حوزه آموزش، سلامت، در حوزه مالی، در حوزه تجارت، در امور قضایی، در حمل و نقل، در نفت، در فرهنگ و رسانه، در موضوعات اداری و در اون سازمانی، در کشاورزی و محیط زیست و همینطور در امنیت و حقوق شهروندی قابل استفاده است. که این کاربردها رو من از روی یکی از اسنادی که مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه تولید کرده خدمتون دارم عرض میکنم که برای هر کدوم از این کاربردها نمونه هایی آورده شده.
بله.
که قابل عرضه هست. مثلا در حوزه سلامت به این اشاره شده که پرونده الکترونیکی سلامت، بیمه الکترونیکی، بهداشت و درمان الکترونیکی، اینها از فناوری رمزگذاری کلید عمومی و گواهی هایی که خدمتون عرض شد میتونن استفاده بکنن و اونجا کاملا این ابزارها مورد استفاده هست و حتی میشه گفت از ابزارها و امکانات ضروری است.
بسیار خوب. رادیو اقتصاد،
فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد مجازی.
آقای دکتر نوری خواه، ارتباط تلفنی ما الان برقرار شده با آقای مهندس رضا جوادینی یا رئیس مرکز دولتی صدور گواهی میانی عام که میخوام گفتگو رو با ایشون آغاز کنم. حتما دعوت میکنم و از شما میخوام که ما رو در این گفتگو کمک و همراهی کنید. آقای مهندس جوادینی، یا سلام بر شما، به اقتصاد مجازی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
آیه مهندس، امکان داره که برای ما بفهمید که زیرساخت‌های بهره برداری از کلید عمومی و گواهی و امضای الکترونیک در کشورمون تا چه اندازه مهیا شده؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که ما سال 1382 که قانون تجارت الکترونیک تصویب شد، از اون به بعد در واقع به فاصله کوتاهی زیرساخت‌های لازم رو فراهم کردیم. اولین اقدام تشکیل شورای بود که برای شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی تشکیل شد. متشکل بود از نمایندگان همه وزارتخونه ها و در واقع بقیه بخش ها که اکثرا مقامات ارشد دستگاه حضور دارند. این شورا برای این تشکیل شد که از نظر سیاست گذاری تمامی ارگان های دخیل توی این تصمیمات رو ما دخیل بکنیم. از شورا که بگذاریم، بازوی اجرای شورا مرکز دولتی ریشه در واقع ایجاد و راه اندازی شد و ذیل مرکز ریشه برای اینکه ما بتونیم گواهی صادر بکنیم، مرکز میانی عام رو ایجاد کردیم که بتونیم گواهی هایی که لازم هست رو در اختیار کاربرانمون قرار بدیم. از اینجا به بعد دیگه بحث گسترش مطرح بود.
بله.
دفاتر ثبت نام ما ایجاد شد، یه چیزی حدود 3000 دفتر ثبت نام در سراسر کشور با پوشش جغرافیایی کل کشور ایجاد کردیم که شامل دفاتر اسناد رسمی و دفاتر پیشخوان دولت هستن. این حالا به این منظور بود که ما بتونیم دسترس پذیری این صدور رو برای مردم راحت تر بکنیم. حالا من اگر سوالی
هست. بله، میخوام آقای مهندس جوادینی، ما زمانمون هم کوتاه هست. خب آقای دکتر نوری خواه، شما نخواست سوالتون رو بپرسید، بعد من در خدمت آقای مهندس خواهم بود. بله.
آقای مهندس، من خدمت جمالی عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
بله، من نکته‌ای که می‌خواستم خدمتتون بپرسم این هست که با توجه به اینکه مراکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی در کشور فعال شدن، یکی از مهمترین مشکلاتی که به کارگیری زیرساخت کلید عمومی و به طور کلانتر فناوری رمزگذاری کلید عمومی رو در کشور محدود می‌کنه، موضوع ابزارها و اصطلاحاً همون دیوایس هاست که در تلفن‌های همراه، در رایانه‌ها و در محصولات متنوعی که امروز میبینیم از فناوری کلید عمومی استفاده میکنند، کلید ریشه ایران به رسمیت شناخته نشده. خب با توجه به این که برخی از شرکت‌های تولید کننده شرکت‌های آمریکایی هستند، شرکت‌هایی که ایران رو تحریم کردند، فرایند گنجاندن کلید عمومی ریشه ایران در چنین دستگاه‌های لزوماً فرایند ساده‌ای نخواهد بود، اما با توجه به استانداردهایی که کشور میتونه در واردات و در جای مختلف اعمال بکنه، به صورت بالقوه این امکان هست و وزارت صنعت معدن تجارت هم خب میتونه چنین شرایطی رو اعمال بکنه. اول اینکه چه اقداماتی رو تا الان در این زمینه در حوزه دیوایس اصطلاحاً انجام دادید و پیش بینی میکنید که در حوزه تلفن همراه و رایانه و امثال هم کی بشه به اینجا رسید که ما بتونیم به جایی برسیم که گواهی ریشه ایران معتبر شناخته بشه؟
درست. خدمت شما عرض بکنم که بله، صحبت درستی رو مطرح کردید، نکته خوبی اشاره کردید. در توضیح این موضوع باید عرض بکنم خدمت شما که اگر اجازه بدید، وضع موجود ما این صورت هستش که ما برای اینکه بتونیم از زیر ساخت کلید عمومی استفاده بکنیم، در وهله اول سامانه ها اصطلاحاً باید PKI enabled بشن، یعنی قابلیت استفاده از گواهی های کلید عمومی رو داشته باشن. حالا این سامانه ها در حال حاضر بیشتر روی PC ها هستن، بیشتر روی ویندوز هستن. در اون حوزه ما مشکلی نداریم، چون از روی دیوایس هایی که بخواد با ویندوز اتصال برقرار بکنه، توکن هایی هستش که هم محصول داخلیش رو الان ما شرکت هایی رو ما باهاشون صحبت کردیم، مذاکره کردیم که بتونن تولید داشته باشن و هم بعضی قسمت رو هنوز داریم وارد میکنیم و توی این حوزه ویندوز با مشکلی مواجه نخواهیم. در آینده ما یه طرحی داریم واسه این که بتونیم این حوزه رو در واقع گسترش بدیم، اصطلاحاً موبایل PKI رو داریم راه اندازی میکنیم. توی این حالت این توکن ها کنار گذاشته میشه و پیش بینی شده به اینکه گواهی های صادره برای کاربران روی چیپست سیم کارت و یا یک حافظه سیکیور المنت که مربوط به خود گوشی ها هست، اونجا رو در واقع مورد استفاده قرار بدیم برای ذخیره سازی و عملیات انکریپشن روی موشی ها. این باعث میشه که دیگه اون دردسر توکن رو همراه داشتن توکن و اینجور ماجراها رو نداشته باشیم. و حالا برسیم به بحثی که حضرت عالی فرمودید در خصوص این که گواهی های در واقع کشورمون توی کلی عرض بکنم، چه توی ویندوز چه توی دستگاه های موبایل، این رو ما بتونیم تراست بکنیم و مورد اعتماد قرار بدیم. ما خب سعی کردیم از طریق اون سازمان های بین المللی که باشون ارتباط داریم، ما الان توی آسیا پی کی آی عضو هستیم که شامل کشورهای حوزه آسیا هستن، تلاشمون بر این هستش که از طریق عضویت توی این ارگان ها و به رسمیت شناختن گواهی خودمون در اون محافل بین المللی بتونیم که بلکه البته هنوز ابتدای راه هستیم، بتونیم بلکه این گواهی ریشه کشور رو اونجا در واقع توی این پچ های ویندوزی که در آینده میاد یا نسخه در واقع تلفن های همراه اینو بگنجونیم. اون تا خب هنوز در حال مذاکره هستیم، قولی که دوستان به ما دادن این هستش که بتونیم این کار رو بکنیم. با روسیه هم در واقع ارتباط گرفتیم، از طریق روسیه هم ممکنه بتونیم این بحث رو ببریم جلو. از طرفی من اطلاع دارم که حالا وزارت ارتباطات هم اونجا خودشون هم تا اونجایی که بنده اطلاع دادن به من یک در واقع سیستم عامل بومی هم داره تولید میشه، برای اینکه دیگه وابستگی در واقع به خارج از کشور هم قطع بشه، این سیستم عامل هم میتونه جایگزین اندرویدی بشه که ما در واقع هر چنگاهی میبینیم که ما دچار تحریم هایی خواهیم، چه تو حوزه اندروید چه تو حوزه آی او اس که بحث مربوط به گوشی های اپل هست. بنابراین پیش بینی هایی کردیم که این جایگزینی انجام بشه، ولی خب هنوز ابتدای راه هستیم و میگن که کار زیاد
داریم تا به این نقطه. بله آقای مهندس، البته حالا از بعضی از این موارد که فرمودید من اطلاع دارم که متاسفانه البته تا عملیاتی شدن فاصله بسیاری دارن، چون واقعا اون چیزی که کاربر میبینه اینه که کلید ریشه ایران باید پیش نصب باشه، یعنی حتی در همون ویندوز هم بسیاری از کاربران هستن که مثلا میخوان از وبسایت های تجارت الکترونیکی استفاده بکنن که مثلا گواهی ریشه ایران رو اون سایت ها استفاده میکنن مطابق اون چیزی که در فرایند اخذ نماد اعتماد الکترونیکی اتفاق میفته، و روی همون ویندوز هم به صورت پیش نصب این وجود نداره. من فکر کنم که شاید یکی از گزینه ها این باشه که همونطور که استاندارد های اجباری در زمینه های مختلف وجود داره، محصولاتی که داره وارد ایران میشه حداقل اینها حتی در ایران تولید میشه اینها دارای کلید ریشه ایران باشن. فکر میکنید چنین مسیری آیا شدنی هست؟
بله عرض میکنم خدمت شما. در خصوص ویندوز که اشاره کردین، در خصوص گواهی SSL معمولا این مشکل به وجود میاد که مرد وبسایت ها هستن. بله. عموما اگر وبسایت خارجی استفاده کرده باشن که اون ایرور رو نمیبینن، ولی خب مستحضر هستید دیگه، این تحریم ها تحریم های در واقع بین المللی هست که تو حوزه فناوری اطلاعات بر کشور ما جاری شده. و خب میتونم بگم که ویندوز هم که داریم اکثر ما استفاده میکنیم یک محصول خارجی است، محصول آمریکایی است، محصول شرکت مایکروسافت هستش. ما چندین بار ایمیل زدیم، مکاتبه کردیم، متاسفانه تا کنون که اصلا نپذیرفتن بخوان گواهی ما رو توی حتی نسخه آینده ویندوز به صورت پیشفرض بذارن. بله. اما واسه این قضیه ما چند تا تمهیدی اندیشیدیم که من عرض بکنم خدمتتون. اولا ما یک در واقع اگزه ایجاد کردیم که این حالا یا اگزه یا به صورت سرتیفیکت که توی سایت های مورد اعتماد قرار دادیم و از جمله سایت خودمون، سایت مرکز ماهر، که مردم بتونن اول با استفاده از نصب اون اگزه این ریشه خودمون رو بذارن و استفاده بکنن. کار یک بار انجام میشه و از اون بعد به مشکل نخواهند خورد.
خب ببخشید، این کار رو آیا وارد کننده ها و شرکت هایی که دارن بالاخره محصول وارد میکنن و درآمدهای خیلی کلانی دارن، چرا اونها مسئولیت این کار رو بر عهده نگیرن که با استانداردهای کشور ما این تطابق رو حاصل بکنن؟
ما دو قسمت کردیم موضوع رو دیگه. بنده روی پی سی ها عرض کردم، شما روی در واقع تلفن های همراه شاید منظورتون باشه.
هر دو
عرض کردم توی حوزه تلفن های همراه که ما داریم کار رو اساسی تر میبریم جلو، یعنی اگر ما این وارد کننده ها رو بخوایم مجبور بکنیم که این گواهی ها رو توی این گوشی ها نصب بکنن، باز هم باز احتمال سوء استفاده وجود داره. شما فرض فرمایید که اگر در این بین کلید جعلی وارد گوشی ها بشه، احتمال مخاطره خیلی وجود داره. روی این حساب ما اصلا سراغ این گزینه نرفتیم که احیانا کار رو دست دوستان بسپاریم که یک کلیدی که غیر واقعی و غیر اصلی هست، بجز کلید اصلی مرکز ریشه رو بخوان توی دوستان. این سعی کنیم خود ما از طریق وزارت آی سی تی این کار رو بکنیم که اون حالا عرض کردم خدمت شما که یک فرآیند ممکنه یه خورده زمان ببره.
بله.
ولی به هر حال ریسکی هست که باید بپذیریم سر این ماجرا.
بله. و نکته آخر این که ما الان میبینیم که برخی از روش‌های هش که بالاخره در تولید و استفاده از سرتیفیکیت ها مورد استفاده قرار میگیرن، مثل SHA-1 توسط برخی شرکت‌های فعال در حوزه پژوهش اصطلاحاً شکسته شدن و اینکه ما می‌بینیم رایانه‌های کوانتومی الان داره از طریق برخی از این شرکت‌ها و مرکز پژوهشی تولید میشه و در آینده ممکنه که برخی از این روش‌های
بله بله دیگری از مدار خارج بشه. ما اردیبهشت ماه سال جاری بود که این پروژه رو استارت کردیم. همونطور که فرمودید یک کالیژن اتک روی الگوریتم رمزنگاری SHA-1 ایجاد شده بود و گوگل هم این رو منتشر کرده بود به عنوان یک حمله امنیتی و دیگه قابل استفاده نبود. ما به محض اینکه حالا از قبل تر هم ما مطلع بودیم از این ماجرا، ولی وقتی که انتشار عمومی پیدا کرد و اصلا منتشر شد، یک پروژه توی مرکز توسعه اجرا شد که ارتقاء امنیتی کلید عمومی مرکز ریشه بود. دو تا اتفاق توی این ارتقاء امنیتی افتاد. اول اینکه طول کلید مرکز ریشه از 10.24 به 20.48 ارتقا پیدا کرد. ثانیا الگوریتم SHA-1 به الگوریتم SHA-256 ارتقا پیدا کرد، برای اینکه دیگه الگوریتم SHA-1 قابل اعتماد نبود و میتونستن هش هایی رو که از دیتا گرفته میشه، همین رایانه‌های کوانتومی که حضرت عالی اشاره کردن، شبیه سازی بکنن و ممکن بود احیانا یک سندی که امضا میشه بشه به صورت جعلی این همون سند به همون هش رسید. برای جلوگیری از این مطلب ما اردیبهشت ماه امسال بود که این پروژه رو ران کردیم و الان در حال حاضر که بنده با شما صحبت می‌کنم، مرکز ریشه با نسل 3 امضا که G3 باشه داره کار میکنه و پشت سر اون مرکز میانی عام این هم خودش ارتقا داد. 6 تا میانی دیگه داریم توی دستور کار هست که انشالله تا آخر سال این دوستان میانی ما که بعضی دولتی هستن بعضی هم خصوصی هستن، ما توی یه سازوکاری الگوریتم این میانی ها رو هم افزایش بدیم. از این بابت نگران نباشید.
آقای مهندس جوادی نیا، من فقط خیلی کوتاه پرسش های مردم رو به شما منتقل کنم با توجه به اینکه ما در یک برنامه دیگه به شکل دیگه درباره امضای دیجیتال، امضای الکترونیک صحبت کردیم. اینو بپرسم که مردم چطور میتونن به این امضای الکترونیک دسترسی پیدا کنن؟ آیا دفاتری شبیه به دفاتر پیشخوان و خدمات الکترونیک محل مناسبی برای دریافت امضای الکترونیکی یا اینکه مراکز دیگه در نظر گرفته شده؟ خیلی کوتاه اگر پاسخ بفرمایید.
بله ابتدای صحبتم کردم. ما 3000 تا دفتر داریم واسه راحتی کار مردم. دفاتر اسناد رسمی منتخب لیستشون توی سایت مرکز میانی هم آورده شده. دفاتر پیشخوان دولت هم هست. علاوه بر اینها پروژه جدیدی رو اندازی کردیم که در واقع این که مردم مراجعه میکردن به این دفاتر، سه برگ فرم پر میکردن، احراز هویت میشدن توسط اون متصدی، کپی مدارک هویتی میباید ارائه میشه، تمام اینها رو سعی کردیم تسهیل بکنیم. وبسایت جدید رو اندازی کردیم، سامانه ثبت نام غیر حضوری و دریافت گواهی امضا. مردم با مراجعه به این سامانه ظرف مدت 2 دقیقه میتونن ثبت نام بکنن و تمامی این اطلاعاتی که قبلا توی دفاتر میبایستی توی صفحه میسادن انجام میدن، توی این وبسایت انجام میدن، یک کد رهگیری دریافت میکنن. با در دست داشتن این کد رهگیری به هر دفتر ثبت نامی که نزدیکشون باشه مراجعه بکنن، ظرف کمتر از 2 دقیقه گواهی براشون صادر میشه و در اختیارشون قرار میگیره.
خب البته به این نکته هم اشاره کردیم، ولی من باز به طور مشخص میپرسم که امکان دسترسی به این فناوری از طریق تلفن همراه رو الان داریم یا اینکه فعلا خیر؟
عرض کردم برنامه موبایل PKI توی برنامه ما بوده. الان در واقع میتونم بگم بخش اعظم کار که 90% کار، اگر درصد هم بخوام بگم، طی شده و 10% کوچیک باقی مونده هم ان شاء الله سعی می‌کنیم 1-2 ماه آینده بهش برسیم که روی موبایل هم بشه این کار.
خیلی تشکر می‌کنم از اینکه در گفتگوی برنامه اقتصاد مجازی شرکت کردین آقای مهندس جوادی.
خیلی نگهدار می‌کنم از شما که وقت اختصاص دادین در خصوص آشنایی مردم با این مقوله.
زنده باشین، خدا نگهدارتون باشه.
گفتگوی
من رو شنیدید با آقای مهندس رضا جوادی نیا، رئیس مرکز دولتی صدور گواهی میانگی عام. آقای دکتر نوری خان، زمانمون خیلی محدود، اگر نکته پایانی داری در خدمتتون هستیم.
بله، من فکر میکنم اون شاید 10% آخر خیلی 10% مهمی باشه که به رسمیت شناختن کلید ریشه ایران روی دستگاه‌های مختلف، هم از رایانه ها، تلفن های همراه و دستگاه‌های متنوعی که امروز از فناوری رمزنگاری کلید عمومی استفاده میکنن، به رسمیت شناخته بشه و قابل استفاده باشه. چون روی تلفن های همراه هم الان فناوری کلید عمومی قابل استفاده هست، اما اینکه ما بتونیم فناوری کلید عمومی رو در خدمت خودمون بگیریم و با گواهی های ایرانی استفاده بکنیم نیاز به کار داره و امیدوارم که تلاش های مسئولین به نتیجه برسه و در مقابل تحریم ها و عدم همکاری شرکت های خارجی بتونن راهکارهایی رو پیدا بکنن و هر چه زودتر عملیاتی بکنن. چون به هر حال فناوری کلید عمومی با مطرح شدن رایانه‌های کوانتومی دچار تحول خواهد شد و الان به هر حال سال‌هاست، چند دهه است که این فناوری داره استفاده میشه. ما باید هر چه زودتر استفاده از این فناوری اونجوری که باید در کشور خودمون به ثمر برسه.
خیلی سپاسگزارم از تشریف فرماییتون آقای دکتر نوری‌خان، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. شنوندگان عزیزم، برنامه که امروز رو در راستای پیشنهادهای شما تقدیم حضورتون کردیم، زمانی که در چند ماه گذشته درباره امضای الکترونیک با شما صحبت کردیم، پرسش‌های بسیاری به دستمون رسید که لازم دیدیم این برنامه رو با موضوعی که خدمتتون عرض کردم در واقع زیر ساخت کلید عمومی و گواهی الکترونیکی در ایران تقدیم حضورتون کنیم. امیدوارم که تونسته باشیم پاسخهای تکمیلی رو در اختیارتون قرار بدیم. حتی اگر باز هم جای ابهامی هست، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 3637 با ما در ارتباط باشید. برای همتون بهترین ها رو آرزو میکنم، چون حقتونه. خداحافظ. سر بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، از تهران پخش شبکه رادیوی اقتصاد با شما صحبت میکنم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و ممنونم از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. به تالار شیشه میریم برای اینکه بدونیم چه خبر هست در بازار سرمایه. خانم عباسی، کارشناس این حوزه، با ما گفتگو میکنن. سلام بر شما، خوش آمدید.
خواهش میکنم. عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. بفرمایید خانم عباسی.
امروز در بورس تعداد 2151 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 11093 میلیارد ریال در 248612 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. شاخص کل بورس 385 واحد افزایش داشت که رقم شاخص 302726 واحد بود. شاخص کل هموز هم با 213 واحد کاهش به رقم 85222 واحد رسید. شاخص قیمت 103 واحد افزایش داشت که رقم شاخص 81103 واحد بود. شاخص بازار اول 230 واحد افزایش داشت که رقم شاخص روی رقم 219827 واحد متوقف شد و شاخص بازار دوم با 1008 واحد افزایش رقم 616493 واحد رو تجربه کرد. بیشتر این تأثیرات مثبت بر شاخص رو شرکت های بانک ملت، ایران خودرو، پالایش نفت تبریز و پتروشیمی پارس داشتن. شرکت های گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، معدنی و صنعتی گل و گوهر، معدنی و صنعتی چادرملو، بانک پارسیان و گروه مبنا بیشترین تأثیرات منفی بر شاخص رو به خود اختصاص دادن. متشکرم.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم عباسی، کارشناس بازار سرمایه. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، همچنان از پخش رادیو اقتصاد با شما هستیم. اگر مایل هستید ما در بخش اقتصاد در ارتباط باشید، سامان پیام کوتاه 30,000 3637 در اختیار شماست.